سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت شهید امروز، عاقبت امر همه ما و همه محبان امیر المؤمنین تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به سوز دل فرزندان امیرالمؤمنین در این روز غمبار، باقی مانده دوران غیبت امام عصر ارواح نافداه رو به مادرش فاطمه زهرا ببخشاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، شهیدان مظلوم مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. ما در این محفل نورانی و با صفا از ابتدای ماه مبارک رمضان درباره سیمای جوان مؤمن انقلابی از نهج البلاغه گفتگو می‌کردیم. مباحثی را از مبانی نظری تا رسیدن به بحث بصیرت گفتگو کردیم. امروز چون هم مناسبت ویژه‌ای است، هم مهمان داریم، بعضی دوستان روزهای دیگه توفیق نداریم محضرشون باشیم، نکته ای رو که هم مرتبط با سلسله مباحث گذشته بود و هم انشاءالله بتونه مستقلن برای مستمع ما مفید باشه رو انتخاب کردم که انشاءالله به مدد امیرالمؤمنین تقدیم میکنه. دوستانی که با هم همراه بودیم تو این چند روز یادشون هست، یک جلسه بنده عرض کردم بعضی مباحث هست که یا نباید اصلا واردش بشیم که این خودش عجزیست که باعث سانسور کردن امیرالمؤمنین میشه، یا اگر وارد میشیم باید یه مقداری با حوصله، با تحمل و دقیق وارد این بحث بشیم. امروز انشالله اون بحث رو که من یکم ورود کردم بعد احساس خاصی بهم دست داد و ازش عبور کردم رو میخوام عرض کنم. توکل به خدا میکنیم و توسل به امیرالمؤمنین علیه الصلوات و السلام و یقین داریم خودشون مدد میکنند و اثرات مثبتی خواهد داشت. امروز رو در ذهن شریف خودتون با هر مقدار آگاهی که از تاریخ حیات امیرالمؤمنین و جامعه شناسی جامعش دارید یه بار تحلیل کنید چه اتفاقی افتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام نعوذ بالله برای خودش ثروت اندوزی میکرد، مردم و فقیر نگه می‌داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام اطرافیان خودش رو حساب ویژه براشون باز میکرد، دیگران رو حساب نمیکرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در تشخیص وظیفه از شریعت مقدس دچار اشتباه میشد. این صدا رو درست کنین، خیلی صدا خوب نیست. در تشخیص تکلیف شرعی و فقه خطا میکرد، مثل بعضی خلفای گذشته که خودشون اعتراف میکردن. امیرالمؤمنین علیه السلام مردمداری بلد نبود، خشن بود، مثل بعضی خلفایی که خود حضرت در خطبه سوم معرفی کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام بلد مدیریت بلد نبود، کشور از دستش در می‌رفت. چه مشکلی داشت امیرالمؤمنین که امروز که روز شهادتش هست در کوفه آب از آب تکون نخورد وقتی امیرالمؤمنین به این ناجوان مردانه ترین روش به شهادت رسید. فقط یک کد من یادآوری کنم محضر شما، میتونید به عمق فاجعه انشالله نزدیک بشید. در تاریخ تا روز شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ شخصیت برجسته‌ای به قربت حضرت زهرا دفن نشد. شبانه دفن کن، شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، کسی نیاد. نه به این جهت که حضرت زهرا فقط بخواست یک حرکت سیاسی انجام بده بگه من شما رو قبول نداشتم، دیدید، بلکه علاوه بر این معلوم بود اگر بفهمند که فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا دفن شده چه بسا جسارت بکنن. لذا تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی غریبانه با حضور خانوادهش یه تعدادی هم از یاران آمدن، یه جمعیتی رفتن دفن کردن. اما اگر شما خبر بشید در تاریخ که تشییع جنازه علی ابن ابی طالب که حاکم جامعه بود به مراتب غریبانه تر از فاطمه زهرا برگزار شد، اون موقع میفهمید تو جامعه چه خبر بوده. فقط 4 نفر نیمه شب پشت جنازه امیرالمومنین حرکت کردن، بردن یه جایی که نمیدونستن کجاست. حضرت فرمود حسن جان هیچ کس نیاد، پشت جنازه رو شما میگیرید، جلوی جنازه خودش بلند میشه، ببرید از کوفه بیرون، هر جا سر جنازه نشست بذارید زمین، همونجا دفن کنید. و بعد چند تا قبرم برای ایجاد ذهنیت های انحرافی جاهای دیگه که آدرس داد اونجاها درست کنید که نتونن بفهمن قبر علی کجاست. اومدن در بیابانی که الان شده شهر نجف، قبلا کوفه فقط بود، همونجور که حضرت فرمودند 4 نفر امام حسن، امام حسین، محمد حنفیه و عبدالله جعفر، همین 4 نفر امام مسلمین رو 4 نفر نصف شب تشییع کردن. رسیدن به یه جایی، دیدن یه سنگی درخشش داره، علامتی که حضرت فرمود، سنگ رو برداشتن، دیدن قبر آماده، لوحی هم در این قبر گذاشته شده که نوشته این قبر علی ابن ابی طالب است که به دست نوح آماده شد. حضرت رو دفن کردن، روش هم کامل مسطح کردن، هیچ نشونی نذاشتن، 4 تا قبر دیگر هم طبق دستورشون جاهای دیگه ساختن و رفتن. تا زمان امام صادق حد اقل قول تاریخ است، تا زمان هارون رشید ملعون حد اکثرش که اصلا جرأت نمی کردن اهل بیت بگن قبر علی کجاست. چرا جامعه که امیرالمومنین داره که باید، چه اتفاقی تو جامعه افتاده که اینقدر دوگانگی بین امت و رهبرشون شکل گرفته؟ قربت امیرالمومنین رو اینجاها باید پیدا کرد. اون روزها میخواستیم وارد این بحث بشیم. برادران عزیز، اگر قرار باشه دشمن به رهبری در تراز علی ابن ابی طالب که اسمتش، علمش، قدرتش، همه چیش بی نظیر بعد از پیغمبر خدا، و امتی که به زورم زیر بار این نرفتن، و در نهج البلاغه با هم خوندیم امتی اومدن بیعت کردن با علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از 25 سال خطا رفتن که حضرت بهشون میگفت یادتون رفته روزی که ریختید در خونه من، مثل شترای تشته که به آبشخور حمله میکنن، ریختید در خونه من، التماس کردید بپذیر، بچه هم زیر دست و پا داشتن له میشدن، عبای من پاره شد، مگه شما همون امت نیستین؟ با چه شور و شعف و التماس و اضطراری ریختید در خونه من؟ این امت بودن ها، نه امتی که سقیفه شک بدیم 4 نفر آدم خودشون ببندن برن، یا شورای خلیفه سوم پارتی بازی کنیم 6 نفر آدم به عثمان بدن و بره پیکارش. نه، مردم ریختن بیعت کردن، نه شورای شکل گرفته، نه امیرالمومنین شمشیر کشید حکومت دست گرفته، مردم اومدن بیعت کردن. حضرت هم نمیپذیرفت، حجت بهش تموم شد. رضا فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الله یقار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم. مردم خدا شاهده اگر این جمعیت نمی ریختن التباس نمی کردن، اگر حجت بر من تموم نمی شد که یار به اندازه کافی برای عدالت گستری دارم، و اگر این عهدی که خدا از دانایان گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرستگی مظلوم صبر نکنن، و سکوت نکنن، من همونجوری که 25 سال ریسمان شطور خلافت و گردنش انداختم رها کردم، دوباره مینداختم گردنش. اما شما اومدید حجت رو تموم کردید. حالا همون مردم نه 40 سال بعد، 4 سال بعد، وقتی سحر 19 هم علی علیه السلام در مسجد کوفه ضربت به فرق مبارکش خورد و همه قصه 30 و چند سال گذشته رو تو یه جمله تخلیه کرد و فرمود فزت و ورب بالکعبه، به خدای کعبه راحت شدم، باور کنید مردم هم به زبان حال گفتن به خدای کعبه ما هم از دست علی راحت شدیم. چرا؟ علی کدوم یکی از این اشکالات که من گفتم داشت؟ ویژه خاری میکرد برای خودش، آقازاده هاشو مقام خاص بیداد، چی کار میکرد به شما خوش نمیگذشت با امیرالمومنین؟ چطور شما با اولی و دومی سومی زندگی کردید؟ مگر آخری که انقدر شکم بارگی کرد و انقدر آل مروان و بنی امیه رو بهشون رسیدگی کرد و به مردم ظلم کرد، مردم ریختن از همه جناها کشتنش. علی رو چرا نمیپسندید؟ سر قصه ای که ما امروز بهش به شدت محتاجیم و رهبر انقلاب دائم دارن میگن همین جاست. اگر نهج البلاغه تو کشور ما میذاشتن عمومی بشه، این حرفا تو جامعه ما خیلی خیلی راحت تو مردم درک میشد. و اون عبارت است از تغییر ذائقه امت در خلاف جهت ذائقه امام، بهش میگن گفتمان. اهداف امیرالمؤمنین با اهداف مردم کوفه دیگه دوتاست، دو طرف دارن میرن. مولوی شعری داره قصه ای که اون عاشق سوار شطورش شد که بره به دیار معشوقش برسه، لیلی بره سراغ مجنون، صبح علت طلو شال و کلاه میکرد و محکم مهار رو میگرفت، هی میکرد میرفت. هرچی به شهر لیلی نزدیکتر میشد تو حال و هوای معشوق خودش دیگه شل میشد. این شطوره میفهمید که دیگه این حواسش نیست. این کجا میرفت؟ اینم یه کره ای داشت، یه بچه ای داشت تو شهر مبدع بود، اونم دلش اونجا بود، دور میزد میرفت سر جای اولش. 40 روز اون هر چی تلاش کرد دید حاصلی نداره، دیگه با این شطور نمیشه به هدف رسید، پیاده شد. هر دو طرف در حکومت امیرالمؤمنین این حسو دارن. علی میگه که رسما تو نهج البلاغه خوندیم این روزا، میگه بابا با شما به هیچ کاری نمیشه رسید و مردم هم میگن با علی نمیشه زندگی کرد. اهداف مخالف هم، حب و بغض ها مخالف هم، یاران دیروز انقلابی امیرالمؤمنین که شدن غیر انقلابی میخوان برن ویلا داشته باشن، مزرعه داشته باشن، طلا جواهر جمع کنن و علی اومده دوباره میگه که کجا دارین میرین؟ امام شما که ادعا میکنین تابعش هستین به دو قرص نان و دو جامعه کهنه بسندیده کرده، بسنده کرده. نامه 45 برین ببینین، فقط به خدا قسم رو کره زمین من یه وجب زمین ندارم. خب اینا نمیتونن تحمل کنن انقلابی های دیروز. یه خب اگه مردم نسل بعدی علی رو نگاه کنن میگن اگر این صحابه پیامبر است پس بابای ما کیه تا خرخره رفته زیر دنیا؟ اگر بابای ماست پس علی مزاحم زندگی. حب و بغض ها، محبوب ها، مبغوض هاشون دوتا شدن، دغدغه هاشون کاملا جداست. علی شب و روز خواب نداره از فرهنگ منحط جامعه، از فراموش شدن سنت های پیغمبر، از به جهالت گرفتار شدن جامعه، از برگشتن امت به عصر جاهلیت قبل از اسلام. همه رو با این کدایی که میگم تو نهج البلاغه میگه. ولی مردم چی؟ دغدغه شون اینه که چرا سنت پیامبر احیا نمیشه؟ چرا با جاهلیت بد میگردیم؟ نه، مردم دغدغه شون اینه که بیشتر بخورن، بچاپن و بچرن. خب یه رهبر چجوری میتونه با همچین جامعه‌ای کارش پیش بره و یه جامعه اینجوری چجوری میتونه علی رو تحمل کنه؟ کیا باعث این قصه شدن؟ کیا باعث این شدن که ذائقه امت و امام با هم مخالف بشن؟ اهداف امت و امام با هم مخالف بشن؟ حب و بغض ها با هم مخالف بشه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه در شرایط عادی که به هم نمیخورن، مردم دارن زندگیشون میکنن، علی هم داره امامتشو مثلا میکنه. اما نمیشه این قصه. به محض اینکه حضرت دست بیذاره سر دوراهی مردم بیاره، مردم یه بار تو رو در وسی میان، بار دوم بهونه میارن، بار سوم رسما گفتن علی ما اصلا نمیایم پای تو، تو خیلی خشونت طلبی. بازم نهج البلاغه است، نشست بالا سر مردم تو منبر مسجد کوفه، گفت مردم چتون شده؟ شما از نسل شجاعان و مبارزان و مجاهدان بودین، معاویه و یارانش حمله کردن به فلان جای سرزمین اسلامی، پاشید بریم دفاع کنیم. بدون استثنا گفتن ما نمیایم، خودت برو. زائقا وقتی عوض شد، مردم تشخیصشون با تشخیص امامشون میشه دوتا، بعد تشخیص امامشون رو غلط میدونن نه تشخیص خودشون رو. چرا؟ چون اون چه که بهش انس گرفتن با میل و طبع حیوانیشون سازگارتره. حالا حضرت میخواد اینا رو از زن و بچه جدا کنه، از رفاه جدا کنه، از خوشگذرانی جدا کنه، از زراندوزی جدا کنه. معلومه گاز میگیرن دست علی رو، معلومه. چرا تو جامعه اسلامی وقتی فساد و ابتذال و سرگرمی های باطل رواج پیدا میکنه بچه حزب اللهی تلخ میشه؟ چون میره به این خانم میگه خانم حجاب تو رعایت کن، میشه بد. قبلا اینا ارزش بوده که آقا روزه خوری نکن، میشه آدم بده. جوون حیف وقت تو گذاشتی این همه ساعت پای این سیستما، میشه آدم بده. چرا؟ چون نمیذاره ما خوش باشیم. وقتی خوشی تعریفش غلط شد، وقتی ارزش ها ضد ارزش شدن، جامعه بدون اینکه تو متوجه بشی خودش میشه لشکر دشمن علی، جامعه امیرالمؤمنین. این میشه گفتمان سازی در جامعه و تغییر گفتمان جامعه. ما حزب اللهی ها در دولت های گذشته دو تا خطای استراتژیک کردیم، باید این خطاها رو بپذیریم تا درست بشه. یک، در حوزه عملکردهای ریز اجرایی به پروپای دولت ها پیچیدیم، چه دولت محترمی که الان بالا سر کاره، چه دولت قبلی، چه قبلی، چه قبلی، فرقی نمی کن. بنده طرفدار هیچ کس از این جناح ها حسبا نیست. ما یه خط داریم، اونم خط امام رهبری، همون رو باید بریم بچسب. ما وایستادیم هی گیرهای بچگانه ریز ریز دادیم به کارهای اجرایی که البته انتقاد سر جای خودش، بعد متخصصین میکردن تو حوزه‌های تخصصی. بهونه گیر آوردیم چون این جناح چپیه ما راستیم اونو بکوبیم، چون این راستیه ما چپیم اینو بکوبیم. تو حوزه‌های عملکرد اجرایی وقتی ورود کردیم چند تا اشکال درست میشه. یک، بالا بری پایین بیای آخرش به تضعیف نظام منجر میشه. دو، حب و بغض ها معلوم نیست کنترل بشه. من خیال میکنم دارم برای خدا انتقاد میکنم، خیلی وقتا حب و بغض شخصیم دخیله، تشخیصش خیلی سخته. همین حب و بغض هایی که میاری پایین چیزای اجرایی باعث میشه کدورت بین جناهای انقلاب زیاد میشه، دشمنی درست میشه. قبلا اختلاف سلیقه بود سر یه سفره، تو سس میریختی رو سالادتون، دوست نداشت، دعوا نداشتیم که. الان شدیم دشمن هم. چرا انقدر به پر و پای هم تو عملکردهای اجرایی گیر دادیم تا مشکلات درست شد؟ یه منطقی رو در مقابل هم قرار دادیم. اینجا اشتباه کردیم. بله، به عملکرد اجرایی دولت و مجلس بعد کجا گیر داد، کجا باید انتقاد منصفانه، اونم آدم متخصصش تو حوزه تخصصیش، اونم حرف شنواست، اونم میشنوه بیرو عمل میکنه. مجلس کمیسیون داره، مجلس رسانه داره، مجلس ارتباطات داره، برید بگو این قانون که میگه به این دلیل به این دلیل اشکال داره، اگه میشه این کار کنه. دفتر دارن نماینده تو شهرشون، دولت همین جور داره، ارتباطات مردمی داره، نخبگان رو جمع میکنه، جلسات مختلف، خب برید اونجا حل کنید. چرا تو صحن عمومی جامعه میاد؟ یکی اینجا گیر دادیم. آخرش رو کجا دیدیم؟ جایی که رهبر انقلاب چند سال پیش فرمود از امروز تا انتخابات هر کی اختلافات رو در صحن جامعه بیاره خیانت کرد، حدش تا خیانت رفت. دو، تو حوزه سیاسی. سیاسی یعنی نوع تدبیر کردن مصلحت جامعه، نوع تدبیر. ما تو حوزه سیاسی هم بیش از حد به پر و پای هم دیگه میپیچیم. آقا حالا ایشون تو این کار که کلیاتش رو نظام تایید کرده، قانون داریم، رهبری هم بالا سرشه، تو این مصلحت نظام این تدبیر به نظرش درسته؟ تو میگی نه اون تدبیر. تو حوزه سیاست ها متاسفانه ما ورود میکنیم، جنگ درست کردیم. خب چه ربطی به بحث امروز ما داشت؟ ربطش اینه، دشمن ما رو مشغول کرد بین همدیگه تو این بازی های اجرایی و سیاسی. مهمترین مزیت نسبی جامعه رو که اتحاد گفتمانی امت و ملت امام بود رو تضعیف کرد، از همین دعوای ما استفاده کرد، کم کم تو خون مردم کرد، تو گوش مردم کرد، تو بوق کرد که با این پافشاری بر ارزش ها که یه مش حزب اللهی و رهبری اونا میکنن نمیشه زندگی کرد. اصلا ببینید چقدر ما مشکل داریم. گفتمان رو عوض کرد. ما مثل جنگ احدی که قرار بود 50 نفر اون گردنه رو بچسبیم حتی اگر پیامبر کشته شد نیاین پایین، حضرت فرمود تکون نخورید. به خیال خودم که نه آقا، پایین کار مهمتری داریم دیگه، مشکلی از دشمن نداریم، ول کردیم اومدیم پایین. جنگی که به نفع مسلمین تموم شده بود علیه مسلمین شد، دور زدن ما رو، عقبه گفتمان جامعه رو دست گرفتن. حالا ما این پایینا داریم دعوا میکنیم، میگیم ای بابا مردم حرم امام میان، پیادم میان، 70-80-90% هم زیر 30 سال عمرشون که اصلا امام ندیدن، ولی در عمل تو جامعه حرف امام پیش نمیره، حرف دیگران پیش میره. نمیخوام خدای نکرده الان جامعه رو مقایسه کنم با اون روز امام حسین و امام علی ها، ولی آینده این ضعف گفتمانی به اینجا میکشه. چرا؟ چون رهبر ما که خاک پای امیرالمؤمنینه. بابا علی بالا سر جامعه بود، تونست دستگاه خبیث معاویه با مزدوری یاران امیرالمؤمنین گفتمان جامعه رو تغییر بده. مردم علی رو تحمل نمی کنن، تحمل نمی کنن، بنی امیه رو تحمل می کنن. بنی امیه فاسد، فاجر، عقبه کل جد آبادشون کثیف رو قبول می کنن، علی مطهر رو قبول نمی کنن. کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که پسر امیرالمؤمنین سید الشهدا به دعوت مردم کوفه داره میره کوفه، خبرای بدی میرسه، مسلمو کشتن. دعوت کردن، چجوری مهمون میکشن؟ شاعری از شاعران بزرگ عرب داشت میومد از کوفه به سمت مکه، سر راه به ابی عبدالله علیه السلام رسید. حضرت از یک آدم نخبه جامعه شناس هنرمند تحلیل اجتماعی خواستن، فرمودن اوضاع مردم کوفه رو برای من بگو. در یک جمله کوتاه و فوق‌العاده گویا به ما فهموند حتی میشه کسی رهبرش رو دوست داشته باشه علیهش کار کنه. عرض کرد حسین جان مردم کوفه اینه، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با شماست، شمشیراشون علیه شماست. این چه تناقضیه؟ بله، گفتمان جامعه رو وقتی عوض کردی مردم ته دل حسین رو هم دوست دارن، ولی میگن چاره ای نیست دیگه. بعد مزدورهای عمامه به سری هم پیدا شدن مثل شریح قاضی برای جیفه کثیف دنیا فتوا دادن، گفتن پیامبر فرموده هر کس بعد از من به هر طریق به خلافت رسید جانشین منه، و هر کس علیه حکومت جانشین من قیام کرد خارجیه، و اگر کسی خروج کرد باید اونو سر جاش بنشونید، اگر مقاومت کرد بکشید. با این 4 تا روایت جعلی فتوا داد حسین ابن علی ابن ابی طالب نوه پیغمبر، به حکم پیغمبر محدور الدم است، برید بکشیدش. مردم ریختن امام حسین هم کشت. گفتمان جامعه تا اینجا میبره، دلمون تو حرم امام با امامه، ولی نمیدونیم چی میخواست از ما. و دیگران یه امام انحرافی رو میذارن با پیغمبر تحریف شده، امام حسین میشه کشت. عزیز من با امام ما نمیشه؟ یه امام تحریف شده رو میذارن جای ما، جای امام واقعی، یه انقلاب اسلامی تحریف شده بزک شده رو میذارن جای انقلاب امام. با این انقلاب ولایت فقیه رو میشه زد، شهید رو میشه زد، حزب اللهی رو میشه زد، انقلابیگری رو میشه زد، ارزش ها رو میشه زد، حمایت از فلسطین و لبنان رو میشه زد، قاسم سلیمانی رو میشه زد، همه کار میشه کرد. ما امروز نشستیم میگیم بابا چیکار کنیم تحلیل امیرالمومنین و واقعه شد درست بفهمیم. علی نعوذ بالله اجحاف در بیت المال میکرد، به دختر خودش فرمود این گردنبندی که تو این مراسم گردن تو دختر کجا آوردی؟ مو به تنش راست میشادم. فهمون پدر جان رفتم مثل بقیه مسلمونا از قانون رهن استفاده کردم، یه چیزی گرو گذاشتم اینو امانت گرفتم، بانک رهن الان داریم، رهن گرفتم یه شب عروسی رو انداختم گردنم. فهمون خیلی خوب، اگر به واسطه نسبتت با رهبر جامعه رفته بودی گرفته بودی، همین الان دستتو به عنوان دزد قطع میکرد. این علی بود حق مردم میخورد؟ امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه خوندیم دوستایی که بودیم، میگه برادرم عقیل، نابینا، عیالوار، فقیر چند بار آمد، چند مرتبه اومد سراغ من گفت علی جان این گندمایی که از بیت المال به همه پخش کردی به مام سهم دادیم برای بچه های من کافی نبود، بچه هم گرسنن، تو که دستت بازه، یه من 3 کیلو یه من از این گندما به من بده، بچه هم دارن از گشتگی میمیرن. هی گفتم نمیشه، اصرار کرد، گفتم نمیشه. چجوری حالیش کردم؟ یه آهن رو کردم چند لحظه توی کوره داغ شد، آوردم جلو صورتش، نابینا بود، جا خورد، ترسید، گفت علی گندم نمیدی چرا آتیشم میزنی؟ گفتم برادر چطور تو با آتشی که به دست بنده ضعیفی تو آتش دنیا داغ شده تحمل نداری، دلت میاد علی رو به آتش عذابی که با قهر خدا درست شده بسوزونی؟ ناراحت شد و رفت. این علی مردم ذائقهشون چرا نمیپسندید؟ این که آدم نعوذ بالله دزد بیت المال نبود که، آخه این که خیلی خوب بود، زندگیش از ساده زیستی خارج شد. بابا علی یه قریب شما قبل از این که به حکومت برسه گاهی نون گندم و جو رو با هم میخورد، اما از وقتی که به خلافت رسید دیگه نون گندم هم نمیخورد برای احتیاط. امام مجتبی، امام حسین زینبین میدیدن بابا یه کیسه برداشته نون جوی خشک میذاره، بعد محرمون میکنه که کسی نتونه اینو ترش بکنه، عوضش بکنه، نون خشک بخوره تو اون سن و سال 60 سالگیش. میگه من رهبر جامعه ام، باید حال فقرا رو درک کنم. این چرا بس تو ذهن مردم اینقدر بده؟ خیلی بده یه رهبر اینجوری زندگی کنه؟ بله خیلی بده. کی؟ وقتی جامعه این نگاه و این گفتمان رو مانع دریدگی خودشون به اسم پیشرفت و رفاه ببینن. یا اینجوری که نمیشه زندگی کرد، اینجوری که نمیشه. گفتمان جامعه یعنی مردم یه چیزایی براشون قدیم ارزش بوده، مثل ساده زیستی. معاویه دیده خب اگه مردم ساده زیست باشن فردا که نمیان زیر یوغ معاویه که میخواد هر روز یه کاخ برای خودش بسازه، پدر منو در بیارن، چیکار کنم منو خلیفه پیغمبر و امیران بدونم؟ من باید یواش یواش بخورونم به مردم، مخصوصا خواص، مخصوصا انقلابیای دیروز، چنان طلحه و زبیر رو آلوده میکنم به دنیا که مردم بگن خب دوره عوض شده دیگه، دوره جنگ که نیست، چه اشکالی داره آدم راحت زندگی کنه؟ بعد به خواصم نگاه میکنه میگن ناس علی دین ملوکهم، اینا که از ما دو آتیشه تر بودن، یعنی امروز اشتباه میکنن. ببین زندگی زبیر به کجا رسیده، ببین این روزگار درست شده. سلام علیکم. حالا مردم سر دوراهی گیر کردن که تن به ارزش‌هایی بدن که مولاشون اصرار داره، باید دست از این زندگی پر لذتشون بکشن، یا برگردن به ارزش‌های صدر اسلام، یا اینکه باید علی رو از سر راه بردارن، جامعه یه دست بشه. راحت به گزینه دوم رسیدن، خدا هم براشون ساخت یه خبیث ملعونی به اسم ابن ملجم کارو تموم کرد و مردم با خیال راحت گفتن خب مشکل تموم شد دیگه. از کجا میگی بعدش برید ببینید پشیمون شدن مردم بیان در خونه امام مجتبی رو از جا بکنن؟ نه. امام حسین؟ نه. امام صادق؟ نه. تا امروز نه. حالا دیگه راحت شدیم. رضا گفتم وقتی علی میگه فست و رب الکعبه، مردم کوفه میگن ما هم راحت شدیم. اتفاقا خیلی ترش بود این آقا. گفتمان جامعه رو باید حزب الله میچسبید به جای گیر دادن های بچگانه به عمل کرد های دولت. امروزش هم همین خطا رو میکنیم. ما باید بریم تو لایه گفتمانی. تو لایه گفتمانی دولت ها میان و میرن. آقا میفرماید اگر شما گفتمان جامعه رو درست کردید مثل ریلیست که گذاشتید، هر کی بشه لوکوموتیو ران تو همین ریل مجبور بره. گفتمان رو دست بگیرید بابا، ول کنید این ریزکاریار، و الا یه روز دیگه میاد علی میگه فست و رب الکعبه، مردم یواشکی میگن ما هم راحت شد. وقتی من جوون احساس میکنم میخوام خوش بگذرونم، نمیذارن هی شهید میارن جلو چشمو میچرخونن، ما دوچار دوگانگی میشیم. در دوره اصلاحات بچه های ما در دانشگاه امیرکبیر با فاصله زهرا اذان میگفتن تو صحن دانشگاه، اذان که دیگه شعار حزب الله نیست که، شعار خداست. بعد انجمن اسلامی منحرفشون که الان رئیسشون در امریکاست، ما دوت خیر یکی این بچه رو گفته چرا سر زور اذان میگید؟ گفته خب اذان میگیم دانشجو خبرش برن نماز. تو اینجوری خب نمیشه، ما اذیت میشیم. تو با نماز چه مشکلی داری؟ گفتم خب ما میخوایم دم اذان که شما میرید نماز با بریم سلف سرویس نهار بخورین، بعد دوچار عذاب وجدان میشیم، آخه بمیرم برات. ارزشی به این سادگی، با شکمی به این سادگی تعارض کرد. حالا برو تو ریشه این طرف ببین چی با چی تعارض میکنه، که حق ندارین اذان بگین که دانشجو برن دنبال نماز. از این ریزکاریا برید تا برسید به جاهای بزرگ بزرگی که دشمن دست گرفت گفتمان امپراتوری. 14 خرداد 94 حرم امام آقا فرمودن اگه امام تحریف بشه تو اینجا امت بی توجهی کنن ملت سیلی میخورن. ملت امروز سیلی خورد در شهادت امیرالمومنین، ولی کی فهمید؟ 1400 سال بعد ما صدای سیلیشو تازه فهمیدیم، شد انقلاب اسلامی. حالا تو میخوای دوباره ما لال بشیم و سکوت کنیم و خفه خون بگیریم که دوباره سیلی بخوریم؟ دیروز از نهج البلاغه برات خوندم، فرمود آی مردم اگر از امام مسلمین با اخلاص دفاع نکنید خدا حکومت اسلامی رو از شما میگیره، دیگه هم به شما بر نمیگرده. دیدید علی رو گرفتید، خدا چی نصیبتون کرد؟ معاویه، مروان، حجاج ابن یوسف ثقفی، کیا بالا سرشون اومدن؟ کیا بالا سر این آمد؟ امروز بخوام در پایان این بحث وصیت نامه امیرالمؤمنین رو برای شماها بخونم که برای شما نوشته، نه وصیت نامه به امام حسن نامه 31، وصیت نامش بود قبل از شهادت. حضرت میگه اگه میخواد یه بار دیگه علی در مسجد کوفه جلو چشمتون ضربت نخوره و شما نرید بکپید تو زندگیاتون با زن و بچه‌تون و این خفت رو دوباره نیارید که تا قیامت همه مسلمین وقتی میخوان یه امت خائن رو اسم ببرن میگن ما اهل کوفه نیستیم. بابا الان مردم کوفه که مال اون موقع نیستن. میگه نه، نماده، نماد. چه خیانتی، نکنه یه روزی بیاد 10 نسل دیگه بگن ما اهل ایران نیستیم، علی تنها بماند. گناه داره یه طلبه داره این حرفا رو میزنه؟ چی بگیم؟ بگیم امیرالمومنین انقدر مردم عاشقانه دوست داشتن مردن براش اصلا پاش، بعد 4 تا بچه‌هاش رفتن تشییعش کردن یبوشکی؟ امام ما رو 10 میلیون نفر اومدن زیر جنازهش، 10-11 نفر دق کردن پای جنازهش. این که خاک نعلین علی بود اینجوری باش معامله کردن، اون که علی بود. چرا؟ چون نمیخوایم بذاریم مردم بفهمن مشکل اصلی جامعه وقتی است که گفتمانش با گفتمان رهبرش مخالف بشه. اون روز اگر علی هم باشه تیکه تیکش میکنه، میگه نمیذاره ما خوش باشیم، انرژی هسته‌ای به چه درد ما میخوره، موشکی که عامل قدرت ما نیست. آیه قرآنشو چی کار کنیم؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، آیه قرآن. آخه این حرفا دیگه گذشته. یه روزی در این روز جامعه قدرت دست یه فاسدترین آدم های سیاسی افتاد، علناً با پول بیت المال در سرمقاله روز اول محرم نشریه پرتیراژ کشور که با بیت المال چاپ میشه نوشتن زیارت عاشورا تنده، علما جمع بشن یه زیارت عاشورا لطیف بنویسن. بعد در ادامهش نوشت اصلا امام حسین رو کشتن نتیجه قهری خشونت طلبی باباش بود، انقدر از اینا پدر و دایی کشته بود اینا هم انتقام گرفتن. تو این جمهوری اسلامی که تو میگی خفه خون بگیر، محمد جواد اکبرین خبیث طلبه معمم مدرسه معصومه که الان تو بی بی سی و امریکا دم اسبی میشینه، به جیفه دنیا رو تو اصلاحات تعارف کردن، شد رئیس ستاد اینا تو یه جایی، کم کم توش دمیدن شد یه آدم عوضی، تو روزنامه ایران اون موقع هر هفته ازش مقاله میزدن، من میشناختمش کیه این آدم. بعد رسما نوشتش که امام حسن امام حسین رو کشتن چون باباشون خشونت طلب بود، خون خون میاره دیگه. بعد از اما به سر استفاده کردن دین رو اینجور زدن. بابا مردم اینو 10 تاشون قبول نکنن 20 تاشون قبول میکنن، میگن راست بگرچه هم ما خوندیم علی هی میکشته که خون خون میاره دیگه، اونا هم زدن بچه هاشو کشته. حالا چی کار کنیم؟ حالا برای اینکه خشونت طلبی علی رو ما بریم جبران کنیم، زیارت عاشوران سلاماشو نگه دارن، لعناشو پاک کنن، یه چیز گلمنگولی بنویسن که تهش همون آخوند نادان بیا تو تلویزیون بگه آقا اصلا این حرفا نیست، قیامت امام حسین دست میندازه گردن یزید میرن بهش. سبحان الله از این عرفان. حالا تو هی بگو چرا این حرفا رو میزنید؟ چه خاکی به سرم کنم بگم علی رو چرا کشتن؟ بگم علی رانتخاری میکرد؟ بگم مردم حواسشون نبود یه دفعه علی کشته شد؟ تو اون مسجد هیچ آدمی نبود؟ بعد حسنین زیر بغل باباشون رو بگیرن غریبانه ببرن خونه؟ ما برای یه امام روح اللهی دق کردیم، نمیخوایم جامعه ما به اون روز برسه، جرمه؟ ببینید حضرت در نامه 47 که وصیت نامشه به شما داره میگه، الان میبینید میگه این نامه من به حسنه نیست، به همه کسانی نیست که مکتوب من بهشون خواهد رسید، یعنی شما 14 تا توصیه است ظاهرا در این نامه کوتاه. وصیت آخر امیرالمؤمنین است، وصیت امام علیه السلام به حسنین پس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد، صفحه 399 نامه 47. وصیت امام علیه السلام به حسنین پس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد، که در رمضان سال 40 هجری در شهر کوفه مطرح شد. ابتدای وصیت رو به حسنین میفرماید، بعد میگه حالا این وصیت هم به همه بچه‌هام تا قیامت. شما را به ترس از خدا سفارش میکنم، تقوا فقط گوشه‌گیری نیست، تقوای سیاسی داشته باشید، تقوا گریز نیست، تقوا ستیزه. تقوای سیاسی رو حزب اللهی داره که حلقومشو خرج نظام کنه. نترسید، حلقومتو خرج روشنگری کنید. ما با شخص کار نداریم، با دولت‌ها کار نداریم، نه قبلیش تحفه‌ای بود نه فعلیش تحفه‌ای است. همه هم ذیل انقلاب اسلامی بچهای انقلابه. ما با گفتمانی کار داریم که امام از 1400 سال نکبت شیعه رو کشید بیرون، گفت دیگه نمیذاریم کوفه تکرار بشه و دشمن دوباره داره کوفه درست میکنه. ما با اون مشکل داریم. به 4 متر پارچه‌ای هم که بالا سر اون هست هیچ دل نبستیم، بی خود نگران نباش. چنان زد به فرق علی که همون پارچه عمامه با فرقش تا روی ابروهاش شکافته شد. بعد ما بشیم سرمون رو نگه داریم که نره. شما را به ترس از خدا سفارش میکنم، به دنیا پرستی روی نیاورید که دنیا پرست علی را تحمل نخواهد کرد. گرچه به سراغ شما، آقا ما نخواستیم، پیشنهاد دادن، تو نباید بپذیرفتی، تو نباید بپذیری. به عبدالله ابن جندب 100,000 سکه طلا پیشنهاد داد، به اسم اینکه تو رزمنده بودی، تو بزرگی، تو خدمت کردی، دیگه وقتش شما هم یه زندگی داشته باشید، بابا زن و بچه‌تون چه گناهی کردن نمیشه. ای معاویه از کی تا حالا مهربون شده؟ نه دیگه، اینشون دیگه چیزی نمیخواد. چرا؟ سلام گرگ که بی طمع نیست. میگه اگر صلاح دونستی بگو این آیه لیلة المبیت رو من بودم نازل شد، در شأن ابن ملجم بوده نه علی. برای کی میخوای؟ تو چی کار داری؟ دیگه چی؟ اون آیه 205 هم که میگه پیغمبر یکی دور تو خیلی میچرخه، خیلی هم شیرین زبونه، گولشو نخوری ها، و هو علد دل خسام، این لجوجترین دشمن توست، من بودم، این در شأن علی ابن ابی طالب بود. 100,000 سکه خدا بهش رحم کرد نپذیرفت، ولی بقیه پذیرفت. به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید، و بران چه از دنیا از دست میدهید اندوهناک نباشید، آخرش من و تو رو هم تو گور میذارن، با یه خروار ریش و عنوان و اعتبار تموم میشه. باید وایسیم جواب مولامون رو بدیم قیامت که تو چرا نگفتی؟ حق را بگویید. خدا یا ما چیکار کنیم؟ نهج البلاغه هم نخونیم بگیم اینم خشنه؟ که نهج البلاغه بیارید که اوصاف معاویه رو توش یه ذره بذاریم. چیکار کنیم آخه نهج البلاغه نوشته؟ حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید، نه برای عزت و احترام دنیا، و دشمن ستمگر و یار ستم دیده باشید. حالا از اینجا ببینید شما رو خطاب قرار میده، شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت به آنها میرسد، یعنی من و شما، دوباره به ترس از خدا و نظم در امور، کار تشکیلاتی امروز روز شهادت اسطوره، کار تشکیلاتی انقلاب بی نظیر بود شهید بهشتی. چرا ما نتونستیم بعد از او حفظ کنیم تشکیلات رو؟ به نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش کنیم. این جلسه نماد همدلی بچهای حزب الله است. همه با هم جمع شدیم یه جلسه تشکیل دادیم، یاد بدیم به انقلابیای کشور که میتونیم کنار هم بشینیم با همه اختلاف سلیقه‌هامون. ما باید یکی باشیم. زیرا من از جد شما پیامبر شنیدم که میفرمود اصلاح کردن بین مردم از همه نمازها و روزها برتر است. خدا را خدا را درباره یتیمان دیروز چه عرض کردم؟ کاش حزب الله به جای اینکه صفر تابلو ارزش‌های ساده رو دست بگیرن میرفتن یتیم خونه باز میکردن. ما باید بریم اونجایی که آلام مردم فوران میکنه، ما باید بریم اونجا خدمت کنیم. انقلاب اینجوری تو دل مردم جا میکنه، نه که به اون یک ما تحکم آمیز از مردم مطالبه کنیم. چرا باید اکثر خیریه هایی که معلول نگه میدارن، یتیم نگه میدارن، آدمایی باشن که خیلی کار به انقلاب ندارن؟ پس بچه انقلاب کجا؟ دیدید ما ول کردیم؟ حالا بچه ای که میاد پایی بچه نماز خونه، نماز شب خونه، شهید شناس، زندگیش آباد میشه، تا قیامت مدیون انقلاب اسلامیه، خودش میشه مبلغ. تو چرا زور میزنی؟ خدا را خدا را درباره یتیمان، اینا گفتمان انقلاب اسلامی است. علی علیه السلام داره یادآوری میکنه، نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد. خدا را خدا را درباره همسایگان، بچهای حزب الله باید شیرین ترین همسایه‌ها تو محیط زندگیشون باشن، همه دوست داشته باشن بیان سراغشون. درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید، تا بوق فلان هیئت بذاری تو خونت صداش هم میدی بیرون، میگی برای امام حسین غلط کردی گذاشتی. کدوم مرجع به تو همچین اجازه داده؟ فقیه میگه حتی در مسجد جز صدای اذان حق ندارید بیرون پخش بکنید. به اسم امام حسین دشمن برای انقلاب درست میکنی؟ ما دین و وارونه رفتیم مردم رو زده کرد. حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر شماست. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش میکرد، تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. خدا را خدا را درباره قرآن مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی بگیرند. گرفتن. خدا را خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست. ویژگی های حزب الله کجاست؟ خدا را خدا را درباره خانه خدا، خدا لعنت کنه آل سود رو، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمیشوید. خدا را خدا را درباره جهاد، دیگه اینجاهاشو نخون، تنده. ما تازه از جهاد برگشتیم میخوایم زندگی کنیم، تموم شد دیگه بابا. حضرت داره میره تازه داره میگه جهاد، تو میگی تموم شد؟ خدا را خدا را درباره جهاد، رهبر انقلاب بعد 38 سال تازه داره میگه جهاد کبیر، جهاد کبیر، جهاد کبیر، جهاد با اموال و جانها و زبانهای خیش در راه خدا. بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، بخشش همدیگر مبادا از هم روی برگردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. کار فرهنگی یعنی امر به معروف، کار فرهنگی یعنی نهی از منکر، روشنگری یعنی امر به معروف، سکوت یعنی جا دادن به منکر که تو جامعه پخش بشه. با هنر، با سلیقه، با علم، با فهم، با سیاست، امر به معروف از منکر نباید کم رنگ بشه تو جامعه. چرا؟ چون پدر ما در وصیت نامه آخرش داره اینجوری میگه، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. اگه ترک کنیم چی میشه؟ بدهای شما بر شما مسلط میشن. چجور ممکنه جامعه‌ای که ارزشی بدها رو بپذیره؟ نه دیگه، جامعه‌ای که امر به معروف درش ترک شد، ارزشاش وارونه میشه، دیگران رو میپسنده، دیگه انقلابی حزب الله رو قبول نمیکنه. بدها بر شما مسلط میگردن، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب نخواهد داد. دعا میکنید مستجاب نمیشه. میگه خود کرده را تدبیر نیست. امیرالمؤمنین مظلوم ترین عنصر عالم هستی است، چون در بین یاران خاصش هم مظلوم است. در حکمت 311 که دیروز هم اشاره کردیم، کار علی ببینید به کجا میرسه، کار امام جامعه به کجا میرسه. اگر ارزش ها عوض شه، دشمنی مثل معاویه که خب دشمنیشو میکنه، امام اصلا با معاویه مشکلی نداره، اما دوستان دیروزش که باید هر کدوم 2 میلیون آدم بیارن پای ارزش‌ها، خودشون چون ارزش طلب ارزش‌ها رو از دست دادن شدن دشمن مولا. حضرت سال 36 اولین جنگش با کیه؟ با بچه‌های انقلابی دیروز، طلحه و زبیر. چرا؟ اینا که دوستای علی بودن؟ نه، اینا دوستای علی بودن که قبلا بودن، الان دیگه طلحه و زبیر استحاله شدن ولی پوشش انقلابی رو دارن حفظ میکنن. گفتن به ما سهم بده از حکومت. حضرت فرمود اگه قرار شد منم مثل قبلی ها به هر کسی سهم بدم که میشم همونا. خب ما بچه های انقلابیم؟ نه، بگید بچه های انقلاب بودیم. طلحه و زبیر، شما دیگه طلحه و زبیر بعد پیغمبر نیستید. منم میدونم، تو هم میدونی، تو دیگه ساده زیست نیستی، تو دنیا طلب شدی. منم به تو حکومت نمیدم. گفتن نمیدی، به زور میگیریم. رفتن همسر پیامبر گذاشتن رو شتر که از بیت پیغمبر سوء استفاده کنن علیه رهبر. فتنه ای را انداختن به اسم جمل. حضرت چیکار کرده؟ قربت علی رو دارم میگم. وقتی گفتمان سازی رو ول کردیم رفتیم اون پایین داریم گیر میده. تو راه به انس ابن مالک که تو رکاب امیرالمومنین احتمالاً بوده، گفت انس ابن مالک من نمیخوام طلحه و زبیر تو این جنگ کشته شن، تو جلو جلو برو یادشون بیار. اینا یادشون رفته، بهشون بگو یادتونه فلان جنگ و با پیامبر هممون بودیم تو رکاب پیامبر، شماها خوب درخشیدید، علی خوب درخشید، بعد پیامبر پیروز شد، خوشحال شما جمع شدید دور پیامبر. پیامبر اول از همتون تشکر کرد، بعد گفت طلحه و زبیر نبینم یه روزی بیاد در بصره فلان سرزمین جلوی علی شمشیر بکشید. گفتید ما باشیم جلو علی شمشیر بکشیم؟ امکان نداره. انس ابن مالک برو جلو جلو یادشون بیار. یادشون رفته. به انس ابن مالک متوسل شده که برو به این نامردا بگو بابا پیغمبر اون روزو گفت شقی میشید. نامردتر از اونا انس ابن مالک با پررویی گفت نه من یادم نمیاد پیامبرم چین چیزی. چه خونی تو دل علی کردنی. حضرت فرمود اگر دروغ میگویی انشالله بیماری برس بگیری که حتی عمامم نتونه بپوشتش. بیماری برس گرفت، تمام سر و صورتش لکای سفید شد، مثل زنها تا آخر عمرش نقاب بینداخت ولی زیر بار علی نمیرفت. قربت علی رو امروز اینجا باید پیدا کرد. چی میشه جامعه اینقدر عوض میشه که یار امیرالمومنین قدیر رو دیده، بعد تو مسجد حضرت میگه فلانی یادت قدیر؟ میگه نه، که خود پیغمبرم چی حرفی زد که شما قدیرم نمیخواید بپذیرید؟ نه من یادم نمیاد، من کم حافظم ضعیف شده یادم نمیاد قدیر رو. اینجوری خون بده. امام کی گفت نهضت آزادی غیر قانونی؟ اه خوبه الحمدلله مکتوبه. چی رو دارن زیر سوال میبرن تو جامعه؟ امام گفت نهضت آزادی تا ابد من غیر قانونی اعلام میکنم. بعد یه روز دیدن به دردش بخوره نهضت آزادی، گفتن نه همچین چیزی ما یادمون نمیاد کی بود. وقتی سندش رو شد گفتن خیلی خوب نهضت آزادی بره اسمش رو عوض کنه بیاد. راه یاد میدادن به دشمنان انقلاب. صلی الله علیک یا مظلوم یا امیر المؤمنین، فدات بشم آقا جان. چه خونی ازت رفت امروز و چه خون دلی 30 سال به تو خوروندن. امشب خانه امیرالمؤمنین خیلی قوقاست. خوش به حال اونا که با دلشون بتونن برن تشییع جنازه علی. امروز اوضاع به هم ریخته است. حضرت خب زهر خیلی اثر کرده بود. خود نانجیبش به امام مشتبه که براش قضا برده بود دید میخنده، گفت چرا میخندی؟ تو که کارتو کردی برای چی میخندی؟ گفت دارین زور بی خود بیزنین، بابات دیگه خوب نمیشه. گفت نه خوب میشه. گفت من 1000 دینار دادم شمشیر رو زهرآلود کردم، یه قطرش رو زمین بریزه گود بکن، چنان ضربه ای زدم دیگه بلند نمیشه. طبیب اومد، آخرین امیدهاش هم میخواست امتحان کن، گفت گوسفند ذب کنید، رودش رو تازه تازه بیارید. روده گوسفند رو گذاشت لای زخم شکاف فرق علی که تا پیشونی آمده بود. چند دقیقه صبر کرد، همه چشما منتظر از همه بدتر زینب کبروز که تبابتش جواب بده خدا کنه. بعد چند دقیقه اینو در آورد، یه نگاه مایوسانه کرد، وسایلشو جمع کرد، هیچی نگفت رفت آتیش زد. فقط گویا صدا کرد گفت بزرگ خانواده کیه؟ امام مجتبی رفت. چی شد طبیب، چرا رفتی؟ گفت آقازاده دیگه کاریش نداشته باشید، هر چی میخواد بخوره، کارش تموم. انقدر ابن ملجم خوشحال شد. امیر المؤمنین هی بیهوش میشد، هی بیهوش میومد. با این حال دست از موعظه مردم بر نداشت، فرمود منو بکشونین ببرین مسجد. آقا با این حال ببرین. نشوندن رو پله منبر، علی زرد شده بود. فرمود مردم علی را میبینید؟ همونو که یه روز بین شما بود امروز مایه عبرت شماست. مرگ حقه ها، مردم برین عبرت بگید. چه بابای مهربونی داد. من هی دارم میگردم یه جای از این صحنه رو که تو ذهنم همش داره میچرخه، قصه دارم یکیشو پیدا کنم. سخت آخ آدم یکیو بگه یکیو نگه، چی کار کنیم؟ اب نداره دیگه، روز زیارتی سید و شهداست دیگه. همه بچه ها سوختن ولی یکی حسین فاطمه است. امام یه لحظه به هوش اومد، دید حسین داره زار زار گریه میکنه. قربون گریات برم حسین، یه بارم سر جنازه، سر پیکر نیمه جان امام مجتبی گریه کردی؟ عین این صحنه تکرار شد. امام مجتبی دست برد اشکای امام حسین پاک کرد، گفت حسین جان تو برای من گریه میکنی؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، پدر و مادرم فدات بشن حسین. امام حسین رو دید داره گریه میکنه، که خواستش کنار خودش. علی با دستهای بیتوانش اشکای حسین رو پاک کرد، گفت حسین جان گریه نکن، خدا صبرت بده، من جای بدی نمیرم. جدتون پیغمبر همین اخیر به من گفت علی جان خدا تو رو پذیرفته، به زودی میرم پیش مادرتون فاطمه. پس ما چی میشیم آقا جان؟ آقا جان ما چی بشیم؟ امیرالمؤمنین به حسین علیه السلام بگه پدرم مادرم فدات بشن، من که نیستم کربلا کمکت کنم، ولی جلو جلو فکرشو کردم. وقتی مادرتون به شهادت رسید، با اینکه میخواستم بعد فاطمه هیچ همسری نگیرم، اما وصیت مادرتون بود، گفتم بذار دو تا هدف بزنیم. به عقیل گفتم برو از خانواده شجاعان زنی برای من بگیر که پسرانی شجاع بیاره. برای چی میخوای؟ تو برو کارتو بکن. حسین جان دارم میرم، اما برات ابوالفضل گذاشتم، نگران نباش، فدات بشم عباس. بعد دست ابوالفضل رو گذاشت تو دست حسین، فرمود عباس جان جان تو جان حسین، جان تو جان زینب، حواست به این باشه. و پدر جان خیالت راحت، من سرم بره نمیذارم چپ به دختر علی نگاه کن. راست گفت، نمیدونم چرا میریم ما همش هر جا بخوایم بریم بریم اینجا. بچه ها ریختن دور بستر بابا، فرمود بگید همه مردم برن، سر و صدا براش اذیت کنن. همه رفتن جز یه نفر که خیلی با شعور بود. امام مجتبی اومد دید همه رفتن، یکی سر به دیوار گذاشته زار زار گریه میکنه. بچه ها امشب نرید اگه گفت برید. گفت آقا مگه پدرم نگفتن برید؟ همینجور زار زار گریه کرد، گفت میخوام برم، پاهام یاری نمی کند، خب من از در خونه علی کجا برم؟ امشب ما از در خونه علی هیچ جا نمیتونیم بریم. عرضم اونجا تمام کنم. همه رو که دیگه بیرون کردن، بچه های امیرالمومنین دور بستر علی نشستن. بالاخره دختر بابایی دیگه، اونم دختری که تو 4-5 سالگی داغ مادر دیده، دلخوش به باباش بوده، چیزی نگذشته داداشش رفته، باباش که بره داداشش بره چیکار دارن میکن؟ یه وقت این پیشانی بند امیرالمومنین باز کردن که عوض کنن. نگاه به فرق شکافته امیرالمومنین که شروع کرد شیون زدن زینب کبرا. همینجا بس، بی بی جان یه فرق شکافته رو نتونستی تحمل کنی، چجوری میخوای تحمل کنی؟ سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر.